بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان. الحمدلله ما همچنان این کلاس رو با هم داریم. جلسه گذشته بحث مشارطه مراقب محاسبه رو با هم گذروندیم. بحث خیلی خیلی مهم که پایداری ما تو این مسیری که تصمیم گرفتیم درش قرار بگیریم بر اساس اونه. بنامون به این شد که جدول داشته باشیم این مشارطه و این مراقبه محاسبه رو در خصوص هر متن یا محتوا یا تصمیم یا عزمی که گرفتیم بر اساس این اجرایش کنیم. در واقع خب ما بنا رو گذاشتیم که انشاءالله ما مجاهد شدیم، میخوایم جهاد کنیم و در این مقام جهاد ما جهاد با خودمونه، یعنی درگیری در درون ماست و ما باید بتونیم پیروز کنیم اون گروه و جنودی که رحمانیان مال خدان با اون گروه و جنودی که از طرف شیطان تلاش میکنن که ما رو زمین بزنن، در مسیر اشتباه قرار بدن و عاقبت ما رو بشر کنن. تو این حالتی که ما قرار گرفتیم که حالا هم تفکر کردیم، رسیدیم به از تصمیم گرفتیم و داریم اجرا میکنیم با شرط هایی که صبح با خدا میکنیم، تو طول روز از خودمون مراقبت میکنیم و شب داریم محاسبه میکنیم وضعیت خودمونو، یه سری تذکرها هم خیلی اینجا به ما کمک میکنه، هم در حفظ جدیتمون، هم در ثبات قدممون، در استقامتمون. در واقع و امام حواسش به این نکات هم بوده، همون انگیزه که میگه آقا به ما انگیزه بده، ما هی یادمون میره. انگیزه شما باعث میشه ما حرکتمون رو ادامه بدیم، متوقف نشیم، یا تازه هی انگیزه بیشتری میشه که مقاومتر و قویتر ادامه بدیم. به فایل پی دی اف صفحه 30 میشه، فصل در تذکر است. از رو میخونم: و از اموری که انسان را معاونت کامل می نماید در مجاهده با نفس و شیطان و باید انسان سالک مجاهد خیلی مواظب آن باشد تذکر است. و ما این مقام را به ذکر آن ختم می کنیم با اینکه خیلی از مطالب باقی است. و آن این مقام یادمون نره دیگه، همون مقام ظاهر بود، همون اقالیم سبعه بود. اینکه ما قراره با دست و پا و چشم و گوشمون چه بکنیم و چه نکنیم. و آن در این مقام عبارت است از یاد خدای تعالی و نعمتهایی که به انسان مرحمت فرموده. خب ما یه اشاره کوچیکی که تو بحث تفکر کردیم، حالا اینجا مفصل میخواییم در موردش بحث کنیم. اینکه یه بررسی کنیم خدای ما چی داده خیلی موثره، خیلی کمک میکنه تو جدیت، حفظ جدیت ما. بدان که از امور فطریه که هر انسان جبلتن و فطرتن بدان حکم می کند احترام منعم است. فطرتن جبلتن یعنی مثلا یعنی ذاتی تو درونش هست، تو درونش، تو وجودش تعریف شده، این نیاز نیست کسی بهش آموزش بده. احترام منعم است، یعنی احترام گذاشتن به کسی که به ما یه چیزی میده. و هر کس در کتاب ذات خود اگر تأملی کند میبیند که مستور است که باید از کسی که به انسان نعمتی داد احترام کند. یعنی این اگه آدم نگاه کنه در واقع تو کتاب ذات خودش، تو درون خودش مطالعه کنه، مستور، یعنی تو این سطراش هست، وجود داره، نوشته شده که نه آدم کسی که بهش یه چیزی میده، یه نعمتی میده، یه لطفی میکنه، آدم ناخواسته میخواد احترام کنه بهش. و معلوم است هر چه نعمت بزرگتر باشد و منعم در آن انعام بی‌غرض‌تر باشد، احترامش در نظر فطرت لازمتر و بیشتر است. خب تفاوت میکنه دیگه که کی چی به ما بده، هرچی اون خواستر باشه، ناخواسته ما احترام بیشتر بهش میذاریم. منعم اون کسی که نعمت رو به ما میده، میگه حالا هیچ غرضی هم توش نباشه، هرچی بی غرض تر باشه، یعنی موقعی که یه کمکی به ما میکنه فردا هم انتظار داره ما یه کمکی بهش بکنیم، ولی اینطور نباشه، هیچ غرضی هم نیست. میگه این احترام و این توجه ما رو خیلی بیشتر میکنه به این موجودیت. حالا امام مثال میزنن به سبک همون زمانی که این کتاب رو نوشتن، این تدریس رو داشتن. مثلا فرق واضح است در احترام بین کسی که به شما یک اسب میدهد و آن منظور نظرش هست، با کسی که یک ده ششدانگی بدهد و در این دادن منتی هم نگذارد. حالا یه مثالی که الانم میتونیم خوب بهش بکنیم. مثلا اگر دکتری شما را از کوری نجات داد، فطرتاً او را احترام میکنید و اگر از مرگ نجات داد، بیشتر احترام میکنید. اکنون ملاحظه کن نعمتهای ظاهره و باطنه که مالک الملوک جل شأنه به ما مرحمت کرده، که اگر جن و انس بخواهند یکی از آنها را به ما بدهند نمیتوانند و ما از آن غفلت داریم. مثلا این هوایی که ما شب و روز از آن استفاده می کنیم و حیات ما و همه موجودات محیط بسته وجود دان است، که اگر یک ربع ساعت نباشد هیچ حیوانی زنده نماند، چه نعمت بزرگی است که اگر تمام جن و انس بخواهند شبیه آن را به ما بدهند عاجزند. من چند وقت پیش دستم برید و داشتم به این فکر میکردم، خب هر خیلی جای بدی هم بود، مجبور بودم دستم استفاده کنم، این خوب نمیشد به راحتی. بعد هی میدیدم که ولی هر روز داره این جمع میشه خودش و بسته شد و پوست جدید اومد و من واقعا بهش فکر میکردم که چه چیز هوشمندی هست، چه دست پنهانی این پوست رو به هم دیگه دوباره نزدیک میکنه، جوش میده و به حالت طبیعی برمیگردونه. یه فیلم خارجی میدیدم، این تیکه رو خیلی 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 زیبا نشون دادم، که یه آقایی بود که جراح بود و خیلی معروف بود به سنگین ترین جراحی ها که رگ ها رو به هم اتصال میداد، کسی که تصادف کرده بودن و مدل های مختلف. بعد این آقا مغرور شد، خودش یه اتفاقی براش افتاد، دچار سانحه شد و تمام انگشتاشو از دست داد تقریبا و حتی دیگه نمیتونست حتی جراحی کنه. بعد سر یه سری داستان ها رفت به یه جایی رسید که با یک گروهی مرتبط شد که نیروهای ماورایی داشتن، به هیچ عنوان تن نمیداد که یه همچین چیزایی وجود داره و باز خب داستانه اتفاق افتاد، آخر سر رفت و جلوی اونا زانو زد، رئیس اون مجموعه بهش در واقع چیزی رو نشون داد که این به اون زانو زدن رسید. حالا توی اون داستان یه چیزی که از خیلی خوب نشون میداد و خوب توضیح میداد این بود، گفت تو جراحی میکنی این رگ ها رو هم به هم متصل میکنی، میدوزی به هم، کی اینا رو به هم جوش میده؟ کی اینا رو کنار هم نگه میداره؟ کی اینا رو به روز قبل برمیگردونه، به روز اولش؟ تو یه بخشش رو دخالت میکنی، بقیهش چی؟ میتونی اونو توضیح بدی؟ خب اون عمل کرده بدنه، بدن رو کی مدیریت میکنه؟ ما میگیم یه موقع من دارم تایپ میکنم، یه نوشته ای هست، شما میبینید، میخونید، مفهوم داره، معنی داره، حروف الفا رو، یعنی یه فکری پشتش هست، یه شعوری پشتش هست دیگه، که این حروف الفا رو یه جوری کنار هم بچینه که قابل درک و فهم باشه. امکان نداره شما یه عبارت رو ببینید بگین خودش به وجود اومده، هیچ کسی پشتش نبوده، اینا خودشون همجوری برخوشون راه رفتن اومدن اینجا کنار هم قرار گرفت، هیچ عقلی این حرف رو نمیپذیره. حالا یه همچین پیچیدگی توی بدن ما رو میگن نه این بدن خودشه، خود به خوده، این یه سیستم خود به خوده. اینجا نمیدونم چرا عقل از کار میفته. واخه چجوری ممکنه اونجا میشون ابتدایی تا این کارها رو میگین نمیتونه پشت شعور نباشه، ولی اینو میگین خیلی خوب، اونایی که به خدا اعتقاد میخوان که به خدا اعتقاد نداشته باشن اینجوری توضیح میدن. آدم یه لحظه به این چیزا فکر کنه، اگه هر دفعه یه جایی از دستش برید، یه جایی زخم شد، یه جایی سوخت و همینجور دیگه موند، مثل یک جسمی، مثل عروسک که وقتی یه جایش خراب میشه، پاره میشه، میسوزه، دیگه اون چجوری میخوایم اونو تعمیرش کنیم که به معنی اینکه دقیقاً برگرده به حالت اولش. حالا این تک تک نعمت‌ها رو آدم لحاظ کن، تک تکشون دیگه. خود امام دیگه از اساسی ترینش که تنفس باشه، اینو برای ما قرار داده. احترام نداره یه همچین موجودیتی؟ و همینطور قدری متذکرش و سایر نعیم الهی را از قبیل صحت بدن و قوای ظاهره، از قبیل چشم و گوش و ذوق و لمس و قوای باطنه، از قبیل خیال و وهم و عقل و غیران، همه اینا خیلی حرف نیاز داره. حالا من هی میخوام از خودم حرف نزنم، ولی تک تک اینا رو تو اون پروژه تفکر که داشتیم حتما باید لحاظ کنید. یعنی بعضی ها میگن ما نمیدونیم به چی فکر کنیم. خب اینا همه ماده فکری هست. یعنی یه لحظه آدم فکر کنه چشم نداشت، گوش نداشت، این ذوق و مهر و فکر و قوای لمس نداشت، قوای لمس و این که تو درونش قدرت فکر، تخیل، تصور، این عقل نبود دیگه. خب خدا برای ما قرار داده بدونیم اگر نبود چی میشد. اونایی که عقل ندارن دچار مثلا عقب ماندگی ذهنی هستن، و میبینه آدم دیگه انسان میتونست بشه شکل در بیاد، ولی ما داریم و به ما بخشیده شده که هر یک منافعی دارد که حد ندارد. تمام اینها را مالک الملوک به ما عنایت فرموده بدون اینکه از او بخواهیم و بدون اینکه به ما منتی تحمیل فرماید. این خیلی نکته مهمیه که بدون اینکه از او بخواهیم. یعنی میتونست با این ظرافت نباشه. مثلا شما فرض کنید یه بارم عرض کنم 60 تا ما نداشتیم، خیلی از کارا شما یه دکمه لباستون رو میخواییم ببندید، فرض کنید 60 نبود، خب خدا مثلا اینجوری ما رو خلق میکرد، ولی انقدر همه شد دقیق و با ظرافت خلق کرده که اصلا هیچ اشکالی توش نمیشه وارد کرد. بعد هیچ منتی هم نگذاشته، هیچ کجا منت کجاست؟ یه جا آدم بگه که اینجا خدا گفته که با منت با انسان حرف زد و به اینها نیز اکتفا نفرموده و انبیا و پیغمبران فرستاده و کتبی فرو فرستاده و راه سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم را به ما نموده. گفتیم ما دو مدل نعمت داریم، یکیش مادی یکیش معنوی. این نعمت معنوی واقعا نعمت مهمیه. من تو این فضا و تو این کشوری که هستم متوجه میشم ما خیلی چیزها رو متوجه نیست، خالین، هیچی ندارن، اصلا فکرشون خیلی رایجه. خبر خودکشی اینجا به پوچی رسیده، فرد هیچی نداره، به بهترین مال و اموال و ثروت هم داره، ولی نمیدونه چرا هست، برای چی دادن دست، برای چی باید زندگی کنه، برای چی باید تلاش کنه، برای چی باید درس بخونه. ولی ما اینا رو داریم، کافیه اراده کنیم، حرکت کنیم، مطالعه کنیم، دور تا دورمون پر از محتواست. خب اینا یه نعمته برای ما، واقعا نعمته. اینکه ما توی بستری، تو کشوری، تو فضایی، تو شرایطی هستیم که اینا از در و دیوار برای ما میرزه نعمته. میتونستیم ما هم یه جایی باشیم که با سختی و رنج و در پنهان و با تلاش خیلی سخت به اینا برسیم، ولی برای ما همجوری به وفور وجود داره بدون اراده. و هرچه محتاج به او بودیم در دنیا و آخرت به ما عنایت فرموده بدون اینکه به طاعت و عبادت ما احتیاجی داشته باشد یا به حال او طاعت و معصیت ما فرقی کند. فقط از برای نفع خود ما امر و نهی فرموده. این هم باز خیلی نکته مهمیه. خیلی با خدا دعواشون میشه به خاطر اینکه امر و نهی کرده. فکر میکنن که حالا چیزی به خدا میرسه در واقع، ولی لطف بوده امر کردن و نهی کردن. چون ما خیلی جاها به خاطر اون ترس از اینکه بر اساس اون امر مجازات نشیم یا اون نهی مجازات نشیم، خیلی کارهای بد انجام نمیدیم. یعنی اگر امر و نهی خدا و درک و به دنبالش مجازات و پاداش نبود، ما خیلی از کارهای خوب نمی کردیم و خیلی از کارهای بد رو می کردیم. این خودش یه نعمته، خودش یه اتفاق خیلی بزرگه که باز عرض می کنم اینم خودش می طلبه کلی در مورد شدم صحبت. بعد از تذکر این نعمت ها و هزاران نعمت های دیگر که حقیقتا از شمردن کلیات آن تمام بشر عاجز است، چه برسد به جزئیات آن؟ آیا در فطرت شما احترام همچون منعمی لازم است؟ و آیا خیانت نمودن به همچون ولی نعمتی در نظر عقل چه حالی دارد؟ این اولین تذکر. تذکر دوم. و نیز از اموری که در فطرت ثبت و مستور است، احترام شخص بزرگ و عظیم است. این همه احتراماتی که مردم از اهل دنیا و ثروت می کنند و سلاطین و بزرگان می نمایند، برای این است که آنها را بزرگ و عظیم تشخیص دادند. آیا چه عظمتی به عظمت و بزرگی مالک الملوک است که دنیای پست و مخلوق ناقابل آن که کوچکترین عوالم است و تنگترین نشاط است، تا کنون عقل هیچ موجودی به آن نرسیده؟ بلکه به همین منظومه شمسی خودمان که از منظومات شمسی دیگر کوچکتر و در پیش شموس دیگر قدر محسوس ندارد، مستکشفین بزرگ دنیا اطلاع پیدا نکردند. آیا این عظیم که با یک اشاره این همه عوالم و هزاران هزار عوالم غیبیه را خلق فرموده، لازم الاحترام نیست در فطرت عقل؟ فکر میکنم دیگه اصلا نیاز به توضیح نداشته باشه دیگه. فقط 10 باری آدم باید این پاراگراف رو بخونه، این بند رو بخونه که ما توی دوروبرمون به کیا احترام میکنیم واقعا و اینا کجا که یه مخلوق ناچیزن و خدا کجا با این سیستمی که خلق کرده. با این زیر دریا میری شک می شادم، در آسمان ها شک می شادم. خب کافیه یه مقدار آدم بره فیلم های مثلا ستاره شناسی اینا رو ببینه، کافیه بره زیر دریا رو یه مقدار این غواصی ها رو ببینه، کافیه روی زمین رو ببینه، تمام این امکانات طبیعی که وجود داره، یه همچین قدرتی احترام نداره. و نیز حاضر در کتاب فطرت لازم الاحترام است. این سومین تذکر. یعنی چی حاضر؟ میبینید که اگر انسان از کسی خدایی نکرده بدگویی کند در غیابش، اگر حاضر شد فطرتاً سکوت میکند و از او احترام مینماید و معلوم از خدای تبارک و تعالی در همه جا حاضر و در تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره می شود و معلوم از خدای تبارک و تعالی در همه جا حاضر و تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره می شود بلکه همه نفس حضور و همه عالم و همه عالم محضر ربوبیت است. خب حاضرم به این معنی دیگه. ما خیلی موقع ها خیلی تند در مورد بعضی آدم هایی که نیستن حرف میزنیم، ولی وقتی میاد یه خورده مؤدب میشیم، یه خورده مثلا میگم حالا منظورم بود که این بنده خدا اینجوری رومون نمیشه، نمیتونیم تو روی طرف انقدر تند و سنگین صحبت کنیم. ناخواسته کسی که خودش حضور داره آدم یه خود بهتر جلوش حرف میزنه تا وقتی نباشه. یعنی باز اینم فطریه، فطرتاً آدم روش نمیشه جلو خود طرف خیلی دیگه بدگویی کنه یا بد رفتار کنه، خودشو جمع جور میکنه. حالا آیا غیر اینه که عالم محضر خداست. یعنی هر جا بری لا یمکن الفرار من حکومتک، هر جا بری هست و هر جا بری میبینه. ناخواسته ما نباید تو همه لحظات حفظ احترام کنیم. اکنون متذکر شو ای نفس خبیث نویسنده، امام خودشون رو اینجوری خطاب میکنه، که چه ظلمی است بزرگ و چه گناهی است عظیم اگر معصیت همچو عظیمی را به نعمت خودش که قوای توست در محضر مقدس خودش بنمایی. آیا اگر دارای یک خردله حیا باشی نباید از خجلت آب شوی و به زمین فرو روی؟ خیلی سخته دیگه، یعنی هم حاضره هم بزرگه هم با اون چیزی که خودش داره داریم کاری میکنیم که گفته نکنید. و شاید بشه اینطوری هم گفت که بالاخره وجود ما، حتی جسممون، امانت الهیه دیگه. ما قراردادیه، ما مالک وجود خودمونم نیستیم. بعد با اون چیزی که بهمون داره داریم به اون امانت ضربه میزنیم جلوی چشمش. پس ای عزیز، متذکر عظمت خدای خودت باش و متذکر نعمتها و مرحمتهای او شو و متذکر حضور باش و ترک کن نافرمانی او را و در این جنگ بزرگ بر جنود شیطان غلبه کن و مملکت خود را مملکت رحمانی و حقانی کن و به جای جنود شیطان محل اقامت لشکر حق تعالی نما، تا آنکه خداوند تبارک و تعالی تو را توفیق دهد در مجاهده مقام دیگر و در میدان جنگ بزرگتر که در پیش است و اون جهاد نفس است در عالم باطن و مقام دوم نفس که انشاءالله به آن اشاره میکنیم. خب ما حالا داریم این مبارزه رو میکنیم، تازه با مقام اول، یعنی اینکه ما با چشم و گوش و دست و پا و اینامون اشتباهاتی که خداوند مشخص کرده نکنیم، معصیت نکنیم. حالا همه این کار رو باید بکنیم که چون میخوایم بریم وارد مقام بعدی بشیم که اون مقام میدان جنگش سختره. یعنی یه لایه میخوایم بریم درون تر، یه لایه میخوایم بریم تو خود، بیشتر میخوایم بریم تو خودمون. این ظاهر قضیه بود، حالا باطن رو ما میخوایم وارد باطن بشیم که اون مقام، مقام دومه که مقام جهاد نفس با اون باطن خودمونه که همون مبحث اخلاق میشه. و تذکر همیشگی امام، و باز تذکر دهم که در هر حال به خود امیدی نداشته باش که از غیر خدای تعالی از کسی کاری بر نمی آید و از خود حق تعالی با تضرع و زاری توفیق بخواه که تو را در این مجاهده اعانت فرماید، تا بلکه انشاءالله غالب آیی. انه ولی و توفیق. خب انشاءالله که حتما و حتما و حتما این سطور رو خودتون در تنهایی خودتون میخونید و به عنوان همون ماده فکری که روزی 5 تا 10 دقیقه بتونیم به این چیزا فکر کنیم ازش استفاده میکنیم. خیلی کمک میکنه، خیلی تفکر به عزم کمک میکنه و به ثبات قدم در اون عزم. از خدا توفیق میخوایم حقیقتا که بتونیم بهش برسیم. موفق باشید.